paso. La base bon de savoir, la base bon de savoir, je fais chauffer.
Oh, no. اردوان جام عبیدی به سمن خواهد دار چشم من گرسم شغای نجران خواهد شد
اینجا رادیو سلامت، ایستگاه تندرستی، موج آرامش، ردیف همدلی. لحظه های من را با رادیو سلامت پربارتر کنیم.
حیوانات حق بقا دارند.
مجله دامپزشکی
به نام خدا. سلام، دکتر پیام محبی هستم، دامپزشک و کارشناس مجری برنامه های ویژه دامپزشکی رادیو سلامت. تو این برنامه ما شما رو با دامپزشکی، علم دامپزشکی و هر چه علم دامپزشکی میتونه در زندگی روزمره شما مفید باشه آشنا میکنیم. راه‌های ارتباطی ما هست تلفن 2265-2876 و سامانه پیامکی 30102. با ما در ارتباط باشید و ما رو از نظرات خودتون محروم نکنید. اما همکار من تو برنامه جناب آقای پیمان پناهی تهیه کننده جناب آقای پیام پیوندی، صدا بردار هماهنگی جناب آقای مهدی پیمانی، ارتباطات جناب آقای مجید ابراهیمی، آیتم ساز سرکار خانم مرجان بندی، من هم کارشناس مجری و سردبیر برنامه پیام محبی. خب من یه بار دیگه راه های ارتباطیمون رو بگم. تلفن 2265-2876 و سامانه پیامک 30102. فقط اگه میخواین به ما پیامک بزنین یا اینکه سوالی دارین یا حالا میخواین به هر حال با برنامه در ارتباط بشین، با ما اول برنامه ارتباط بگیرین که دوستان من توی رژی بتونن از پیامای شما استفاده کنن و ما بتونیم صدا یا پیام شما رو تو برنامه پخش کنیم. خب مجله دامپزشکی و امروز دوباره یکی از اون موضوعهای چالشی مونده. من هر وقت این موضوع رو پخش میکنم پیامک های عجیب غریبی میگیرم. بعضی ها حتی شده به ما بعض وقت بعد روی رو هم بگن که ما چرا داریم راجع به این مثلا محصول اصلا صحبت میکنیم، هرچند که این محصول و این نوع محصولات یک قسمتی از در واقع راه های فراوری یا استحصال خیلی از قطعات پروتئینی دامیه که شاید به راحتی ما نتونیم تو خوراک ازش استفاده کنیم. فکر کنم فهمیدین چی میگیم. ما میخوام راجع به سوسیس کالباس صحبت کنیم و بحث کیفیتش رو، حالا حتی اگه برسیم به فرآیندهای تولیدش هم برسیم. سوسیس کالباس هم از اون طرف یک غذاییه که شاید همه ما یه خاطراتی هم حتی باش داریم و تقریبا میتونم بگم محبوبیت جهانی داره، اما از اون طرف یه جورای منفوریت جهانی هم در پشت سرش خیلی حرف هست. خب مهمون برنامه ما جناب آقای دکتر انعام شکری هستن. آقای دکتر دامپزشک هستن، همکار خوب من، فکر کنم آقای دکتر متخصص بهداشت مواد غذایی هم هست. بله. و مدیر عامل شرکت تعاونی تولید کننده های فراورده های گوشتی. اینم به شما بگم فراورده گوشتی یعنی همینان، هرچی که در واقع بحثش هست همیشه تو برنامه ها ما میگیم فراورده گوشتی. بعضی میگن مثلا داستانش چیه؟ سوسیس و کالباس و مشتقاتی که میشه از گوشت استحصال کردش میگن فراورده گوشتی. آقای دکتر سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما، تیم خوبتون و شنوندگان محترم برنامه.
خواهش میکنم. حتی ما بعضی وقتا سر چلنجای شیرم با شما به برنامه داشتیم، ولی خب امروز میخوام روش برم بحث فرورده گوشتی صحبت. خب آقای دکتر اگه بپرسم چرا سوسیس و کالباس، میگین چرا سوسیس و کالباس؟
خدمت شما عرض شود چرا سوسیس کالباس باید از انسان‌های خیلی خیلی گذشته تر پرسید، چون یک محصولی تقریبا باستانی هستش توی اروپا به وجود
اومده. واقعا باستانیه؟
آره، برای اینکه بتونن نگهداری کنن. این منظور گوشت‌های فراوری شده هستش، برای اینکه بتونن گوشت‌ها رو اون زمان که یخچال نداشتن یا چیز دیگه‌ای نداشتن بتونن اینها رو نگهداری بکنن، معمولا فراوریش می‌کردن، نمکسودش می‌کردن یا به نوعی حالا روش‌های مختلف دودی می‌کردن یا مشابه این توی آفتاب خشکش می‌کردن. و خب این کم 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 پیشرفت کرد و به محصولات جدید که فراورده‌های گوشتی مثل سوسیس کالباس. البته من توضیح بدم خدمتتون که فراورده‌های گوشتی فقط سوسیس و کالباس نیستن. فراورده‌های گوشتی غذاهایی هستن که قسمت اعظمشون رو گوشت تشکیل میده، مثلا انواع نوگت ها، انواع میتبال ها.
من گفتم هر چیزی که گوشت از
هر چیزی که قسمت اعظمش گوشت تشکیل میده،
عملاً گوشتش رو نمی‌بینیم یه جورایی،
برای اینکه این گوشت‌ها فراوری میشه. مثلا در سوسیس کالباس چون توی دستگاه‌های بزرگی به اسم کاتر هست، کاتر تقریبا اگه بخوام برای شما توضیح بدم مثل همون مخلوط کن‌های خونگی هستش که چند تا تیغه داره
و خود می‌کنه.
آفرین، غذا ساز. اون خیلی در حجم بزرگ و با سرعت خیلی زیادی و انقدر این دورش بالاست و ضربه‌های محکمی به گوش می‌زنه که گوش نه فقط از قسمت بافت‌ها بلکه از قسمت سلول‌ها تقسیم میشن و تقریبا سلول‌های گوشت پاره میشن و تمام مواد داخلش می‌ریزن بیرون و یک خمیری رو به وجود میارن به اسم فارش که ما توی صنایع فرآورده غذایی بهش میگیم. برای همین خاطر شما به جز اون تیکایی که گوشت نمایشی برای زیبایی در داخلش میذارن، ماورقی رو در سوسیس کالباس هایی که در ایران تولید میشه نخواهید دید، چون یک فارش تولید شده ازش و یک مایه همگن هموجن و مخلوط.
نکته خوبی گفتین، چون خیلی‌ها فکر می‌کنن مثلا وقتی روی فروردین نشسته 80 درصد گوشت، یعنی 80 درصد تیکه گوشت رو باید ببینن، در حالی که همون زمینه
ماده زمینی یا فارش که هست آره، اون باید 80 درصد
اون 80 درصد گوشت داشته باشه. خب مثلا اگه توی سوسیس کالباس نوشته باشه 70 درصد گوشت یا مثلا 45 درصد اصلا فرق نمی‌کنه. باقیش چیه؟
فرقش چیه؟
باقیش چیه؟
باقیش در حقیقت
گوشتش چیه اصلا؟ اول گوشتش رو بگین.
معمولا در ایران سوسیس کالباس هایی که تولید میشه یا فرآورده های گوشتی دیگه، قسمت اعظم، ببینید دو قسمت، ما گوشت سفید یا مرغ داریم درشون و گوشت گوساله یا قرمز، معمولا این دوتا استفاده میشه.
مجبورن بنویسن چی توش؟
حتما 100 درصد باید بنویسن و جزء لیبلینگی هست، هم در استاندارد هم سازمان غذا و دارو تو این قضیه تاکید شده و حتی در استانداردهای بین المللی که باید بنویسن چه گوشتی به چه مقداری مصرف شده توی و خدمت شما عرض شد. توی ایران معمولا گوشت سفید مرغ رو بیشتر استفاده میکنن و گوشت قرمز بیشتر گوساله، هرچند من دیدم که مثلا خب بعضی ها بوقلمون هم ممکنه استفاده بکنن توی گوشت سفید، یا این که مثلا از اخیراً اتفاقا برام خیلی جالب بود از گوسفند استفاده کرده بودن، یا ممکنه از شتر یا شتر مرغ استفاده بکنن برای گوشت
گوسفند، هم به عنوان چیز قرمز حساب میکنن.
بله بله.
خب من روش می نویسن گوشت
گوسفند 100 درصد باید بنویسن.
خب البته چربیش حالا اینو میخوام بگم، اتفاقا همین سوالم همین بود، توی گوشت گوساله اینی که ما بگیم مثلا این گوشت، حالا من توضیح بدم مر شنوندگانمون، ما چیزی به نام گوشت در بدن موجود زنده نداریم، اینا همه عضله است، یعنی ما یا عضله داریم یا استخون داریم، اون چیزی که ما بهش میگیم گوشت هم در واقع عضلاتیه که حالا یه سری با ماهیچه رو شما مثل اون ماهیچه دوکی که میخرینش رو میبینیم، یه سری عضلات دیگه خب چون بزرگتره، قطعات خیلی بزرگتری هست و در واقع ما کات شدهش رو میخریم، تیکه شدهش رو میخریم و نمیبینیم سر و تهمون ماهیچه شو در واقع، ولی همه اینا ماهیچه حساب میشن. این که میریم رستوران میگیم آقا چلو گوشت بهمون بده یا چلو ماهیچه بده، عملا همشون چلو ماهیچه است، فقط قطعجاهاش فرق میکنه. به خاطر همین مسئله اینو میخوام بگم که توی گوشت گوساله چون چربیش کمتره، وقتی ما بگیم مثلا 80 درصد گوشت نزدیکیم، ولی وقتی مثلا گوشت گوسفند رو بگن 80 درصد گوشت، خب خیلی چربیش باید بیشتر باشه، یعنی عملا پروتئین کمتری ممکن
باشه. عرض می‌کنم خدمت شما، ببینید گوشت گوسفندی خیلی مثلا به صورت سفارشی من اخیراً یکی دو بار دیدم، زیاد شایع نیستش، توی گوشت قرمز بیشتر گوساله مطرح هستش، ولی خدمت شما اینها چون فرمولاسیون انجام میدن و مقدار چربی و مقدار پروتئین رو باید توی حد متناسبی نگهداری کنن، برای همین سعی میکنن که از قسمت‌های کم چربتر گوشت گوسفند یا گوساله استفاده بکنن و حالا بتونن چربیشو بالانس بکنن، چون توی استاندارد ملی 2303 ما حد اکثر برای چربی داریم، حد اکثر مقدار برای مثلا خدمت شما عرض شود که نشاسته داریم و حد اقل مقدار برای پروتئین، این رو باید بتونن اونهایی که تولید میکنن و فرمولاسیونی تولید میکنن برای اینها رعایت کنن.
خوب خیلی خوبه. حالا آقای دکتر بین سوسیس و کالباس چه فرقی؟
بین سوسیس کالباس از نظر تکنولوژی تولید یا فرایند تولید فرق خاصی وجود نداره، فقط اون کالیبر یا قطر محصول هستش که به عنوان سوسیس یا کالباس شما حساب میکنید. اونهایی که کالیبرهای کوچکتر یا قطر کمتری دارن و رو معمولا تو ایران به اسم سوسیس استفاده میکنن، و توی اونهایی که قطر بیشتری دارن مثلا بالای 5 سانت قطر دارن معمولا به عنوان کالباس نام برده میشه ازشون، و الا اینا همه دنیا معمولا به عنوان سوسیس ها هستن مطرح هستش.
خدمت شما عرض کنم که این چیزی که شما فرمودین که قطرش فرق میکنه، ولی این تو فرهنگ عامه ما خیلی اینجوری نیست، خیلی فکر کنن سوسیس ها رو نمیشه خام خورد،
نه همچین
که کالباس ها رو میشه خام خورد، کالباس رو نمیشه سرخ کرد، سوسیس رو میشه سرخ کرد، یه اینجور داستان هایی هم هست.
نه این فکر میکنم که یک غلط مصطلح و یک اشتباهیه که توی جامعه رواج
داره. ما بچه بودیم میگفتن سوسیس خام بخوری کرم کردیم
کرم، آره، ولی نه اینها دوتاشون توی اتاقهای پختی که در کارخونجات وجود داره بالای 70-75 درجه سانتیگراد دما میبینن برای چند ساعت و کاملا پخته میشه و مغزشون هم به همون اندازه دما در حقیقت بهشون دریافت میرسه و کاملا پخته و از این نظر هیچ نگرانی نداره.
میشه یه فرآیند کلی و خیلی سریع بگین چه اتفاقی برای گوشت میفته؟
آره ببینید، گوشت رو که یا بیاسخون میگن یا اگر به صورت لاشه بیاد در داخل کارخونه، اینها بیاسخون استخون میشه گوشت‌های بی استخون شده در داخل اون کاترها، به اضافه ادویه‌جاتی که مورد نیاز هستش که حالا ادویه‌های مختلفی برای طعم دادن معمولاً انواع فلفل‌ها، ممکنه پودر سیر یا چیزهای دیگه باشه.
همه خوراکی.
طعم‌های خوراکی، ادویه‌های خوراکی اصلا ادویه هستن عملاً. همین ادویه که تو خونه استفاده می‌کنیم، جوز هستش، فلفل هستش، زردچوبه هست و چیزهای دیگه، همین‌ها رو با اینها قاطی می‌کنن و احیاناً اگر که نیاز داشته باشه یه مقداری هم بافت براش ایجاد کنن، ممکنه یک مقدار خیلی کمی، چند درصد، خیلی خیلی کم، مثلا در حد 1-2% هم نشاسته اضافه کنن، همونطوری که ما توی کتلت ممکنه یه مقداری مثلا
نشاسته آرد، مثلا
آرده، منظور از نشاسته همون آرد هستش، آره، اضافه میکنن و اینها رو توی اون دستگاه کاتر با دور خیلی خیلی بالا و سرعت خیلی زیاد مخلوط میکنن و اون فارش حاصل میشه. وقتی که اون فارش حاصل شد در داخل پوشش ها، حالا بسته به نوع کالیبرش، ممکنه در پوشش هایی که با کالیبر 1-2 سانتی متر باشه یا کمتر از اون یا بیشتر که به عنوان سوسیس مطرح هست توی کشور ما، اگه هم کالیبرش بزرگ باشه، مثلا بالای 5 سانتی متر باشه، به عنوان کالباس، اینها رو که تولید کردن و توی اون پوشش ها قرار دادن و به قول معروف اون گره ها رو تایپ که حالت سوسیسی ماننده وجود میاره، بعد اینها رو میبرن برای اتاق پخت. در اتاق پخت دمای 75 درجه سانتیگراد به مغز اینها میرسه برای چند ساعت و بعد میارن.
دمای اتاق پخت چقدره؟
دمای اتاق پخت معمولا خیلی بالاتر از اینها هست، چون که با بخار، بله با بخار،
بالای 100 درجه،
بالای 100 درجه، 100 درصد
فشار هم داره؟
نه فشار نداره، فقط بخار، با بخار پخت میشه، چون اگه فتحت فشار بخوان قرار بگیرن یه مقداری ممکن از نظر شکل و اینها هم دچار مشکل بشه. بعد اینها رو میارن بیرون و سریعا در دوش آب سرد دماشو به شدت میارن پایین که بتونن به دمای یخچال برسونن و سریع در یخچال نگه دارن. چرا این کارو میکنن؟ چون اگر خدای نکرده میکروارگانیزمی باقی مونده بوده توی این، فرصت رشد پیدا نکنه. همونطور که ما میدونیم غذاها رو ما نباید زیاد بیرون از یخچال نگهداری کنیم و معمولا میگن وقتی غذای تو خونه هم حتی پختیم، باید به سرعت دماشو بیاریم پایین و در یخچال نگهداری کنیم برای مصارف بعدی. برای همین اینها سری با دوش آب سرد دمای اون 75 درجه میاد هولوش مثلا 10 درجه 11 درجه سانتیگراد، میره مستقیما برای سردخونه های نگهداری که اونجا سردخونه میشن و توزیع میشه توی با زنجیره سردی که براش ایجاد میکنن و توی فروشگاه ها هم توی برکر ها و یخچال ها باید به فروش برسه.
آقای دکتر، در واقع یه جورای پاستوریزه میشن، استریل نمیشن.
دقیقاً همینطوره، پاستوریزه میشن.
اولا یه سری از میکروارگانیسم ها همچنان ممکنه توش،
ممکنه که بعضی از میکروارگانیسم ها وجود داره، ولی معمولا این میکروارگانیسم ها میکروارگانیسم هایی نیستن که پاتوژن باشن.
پاتوژن،
آره، پاتوژن ها معمولا توی 60-65 درجه سانتیگراد از بین میرن.
یعنی اگه کالباس بزنیم بیرون یخچال باید فاسد بشه.
معمولا قاعدتا همینطوره، وقتی که ما برش میدیم و بعد از یه مدتی
برش نداده. چی
برش نداده؟ هم بالاخره چرا دیگه،
چون بعضی وقتا من دیدم
یک هاگ هایی ممکنه، آره، تو اینها باشه و این هاگ ها ممکنه دوباره تبدیل به،
خب این لفاف ها خودش جنسش چیه؟
لفاف ها جنس های مختلف داره، میتونه طبیعی باشه که مثلا خیلی در خارج از کشور هم ازشون استفاده میکنن، از روده های طبیعی گوسفند و گاو استفاده میکنن،
مثلا روده فراوری شده،
فراوری شده، دقیقاً اینا شسته شده، فراوری شده، اون لایه های چیزش جدا شده، پاستوریزه، استریزه شده، قشنگ میکروبش از بین رفته و اینها رو استفاده میکنن. یا پوشش هایی هستن که سلولوزی هستن، یا پوشش های حالا پلی اتیلن ممکن استفاده بشن.
یه چیزی روش مینویسه، مینویسه افسودنی مجاز،
افزودنی. ببینید تمام ما توی خونه ها هم وقتی داریم غذا درست میکنیم افزودنی مجاز بهش استفاده میکنیم، همون نمک، فلفل، زردچوبه، چیزهای مختلفی که ما
نگهدارنده چی؟
ببینید سوالی که کردید خب یه مقداری شاید تو این قضیه چالش برانگیز
باشه. نه، دنبال چالشم.
آره.
دلش میدونی چیه؟
بحث...
من اولین باری که مسئله سوسیس و کالباس رو توی رادیو مطرح کردم، تا الان دارم پیامک کار میبینم، خدا شکر هنوز کسی به اون چیزی نگفته، کلی پیامک داشتم که بعد و بیرا گفته بودم چرا دروغ میگین و چرا میخواین مردم رو مریض کنین، در حال که من خودم مصرف کننده سوسیس کالباسم، حتما هم هفته یه بار میخورم، برای همینم هم راجبش تحقیق کردم. من به عنوان دامپزشک اصلا کارخونه هاش رو دیدم همه اینا و دوست دارم واقعا این دانش شما که میدونین چیو به دیگران منتقل کنم.
خدمت شما عرضم، ببینید ما چیزی تحت عنوان نگهدارنده به اون معنا نداریم، ولی از نیتریت سدیم که نمک سدیم و نیتریت هستش گاهن استفاده، گاهن که نه، استفاده میشه در این فرآورده ها به چند منظور مختلف. خب منظور اولش به این صورت که وقتی ما تو خونه گوشت رو میپزیم خاکستری رنگ میشه، درسته؟
درسته.
اون فارش رو هم که ما تولید میکنیم وقتی میره تو اتاق پخت سفید یا خاکستری میشه، برای اینکه بتونیم رنگ رو توش تثبیت کنیم و این رنگ دانه ها توش ثابت بمونن،
قرمز بمونه،
تقریبا قرمز یا صورتی مانند بدونن حس گوشت داشته باشه، از نیتریت سدیم، نه اینکه نیتریت سدیم خودش رنگ باشه، اون تثبیت کننده اون در حقیقت رنگدانه هایی هست و میوگلوبین هایی هست که توی گوشت وجود دارن.
به خاطر اونه یا به خاطر ماندگاریش هم هست؟
عرض میکنم خدمت شما، قسمت دومش برای ماندگاریش، یعنی درجه اولش برای این هستش که بتونن این رنگ رو تثبیت بکنن. و یک استفاده دیگه هم که از این میشه برای این که خب خود نیتریت سدیم یه جور آنتی باکتریال هم هستش و میکروب ها رو از بین میبره. اون میکروب هایی رو که ممکن هست به صورت هاگ باقی مونده باشه یا به صورت غیر روشی باقی مونده باشه توی سوسیس و کالباس و بعد از این که از اون در حقیقت دمای یخچال اومد بیرون و جلوی رشدش بتونه گرفته بشه، مثل مثلا میکروب کلستریدیوم پرفرجنس که میکروبی باشه حتی تو یخچال هم رشد بکنه تو دمای یخچال، برای همین خاطر نیتریت سدیم به مقدار خیلی کم اگر در داخل غذا باشه میتونه جلوی رشد اینها رو بگیره و غذای سیف از نظر بیولوژیک و از نظر پاتوژن ها برای مردم ایجاد بکنه. حالا در اتحادیه اروپا 200 پی پی ام یعنی 200 واحد در میلیون اجازه دارن که نیتریت سدیم اضافه بکنن و یا نیتریت پتاسیم. در ایران این مقدار 120 پی پی ام هستش، یعنی خیلی کمتر. یعنی
کجا 200 پی پی ام؟
اروپا.
اروپا
200 پی پی ام هستش، مجازش، حد مجاز اضافه کردن. در ایران 120 پی پی ام هست.
تو اروپا 230، تو آمریکا
من تو اروپا شنیدم، حالا ممکنه آره اروپا.
چون من فکر میکنم FDA 200 رو تایید کرده،
معمولا 200
اتحادیه اروپا چون در استانداردش ذره سختگیرانه تر از FDA 120 است. ایران هم شبیه FDA،
ایران 120 است،
ایران هم شبیه اتحادیه اروپا. اتحادیه
حالا اون چیزی که، ولی من توی استانداردهای بین المللی دیدم وقتی که ما داریم
این ماکسیمومشه،
این ماکسیمومیه که اجازه دارن اضافه کنن
در یک کیلو نیم کیلو.
اگر بخوایم پس میشه پی پی ام دیگه، میلی گرم در کیلو گرم.
در کیلو گرم.
میلی گرم در کیلو گرم.
درسته.
یعنی یه چیز خیلی خیلی ناچیز. و خدمت شما معمولا این شروع میکنه به تجزیه شدن، یعنی که بعد از یه مدتی شروع میکنه به تجزیه شدن و به مواد دیگه ای تبدیل میشه. برای همین خاطر وقتی ما باقی مانده اینها رو که چون ما خودمونم یک آزمایشگاهی در تعاونی فرآوردهای گوشتی سرسر کشور داریم که آزمایشگاه رفرانس و همکار هست، هم همکار غذا دارو و هم همکار سازمان ملی استاندارد و هم همکار سازمان دامپزشکی توی تمام این زمین‌ها، و اینها رو ما داریم بررسی می‌کنیم. باقی مانده اینها رو که ما توی انواع فرآورده‌های گوشتی، اتفاقا من آمارش هم به وزارت بهداشت دادم، یه چیزی بین مثلا هول و هوش 18 تا 30 خورده پی پی ام بوده.
حالا آقای دکتر اخی بحث دیگه
که این اصلا هیچ گونه نگرانی برای مصرف کننده نداره.
چیزی که FDA داره تایید میکنه اون میزانی نیست که تو گوشت میزنن، اون میزانیه که ما میتونیم در مثلا روز یا در هفته مثلا مصرف کنیم اینجور نگه دارنده ها رو. یعنی
نه دقیقا برای خود فرآورده،
درسته برای فرآورده تو استانداردشه.
بله
ولی یه بحث دیگه داری که ما چقدر میتونیم از اینا
خب
بگیریم.
عرض میکنم خدمت شما، اگر ما در نظر بگیریم کسی هر روز 100 گرم فرآورده گوشت بخوره، همچین چیزی تو ایران که محاله، ما سر این مصرف اصلا تو ایران همچین چیزی نداره.
بابا از وجدانش میکشتم. الان یه پیامک من دارم بزنم بخونمش، 912-0633. حالا سلام کردن به ما، منم سلام میکنم خدمت شما. گفتن سالهاست جرئت نکردم سوسیس و کالباس مصرف کنم علارغم میلم، به قدری تبلیغات منفی اطراف آن زیاد هست که دور کردن این اخبار منفی زمان خواهد برد. راستم میگن، اصلا میگم یه جوریه که بعضی از مامان باباها جوری القا میکنن که بچه فکر کنه الان یه ساندویچ کالباس خورد و سرطان گرفته.
متاسفانه همین تبلیغات منفی هستش. حالا این تبلیغات منفی هم عرض میکنم که چه کسایی به چه منظوری میان این کار رو انجام میدن. عرض میکردم خدمت شما که اگر کسی 100 گرم در روز سوسیس کالباس بخوره، که همچین عددی ما اصلا نداریم در ایران، یه چیزی بین 3 تا 6 گرم، حالا خیلی دست بالا بخوایم بگیریم 8 گرم مصرف روزانه برای فرآورد سوسیس کالباس هست. و خدمت شما عرض شد که در اروپا این مقدار ممکنه به 50